من بعدم میبینمش. بالا رفتم و دکمه زنگ رو فشار دادم. در همان حال سراپای مد غریبه رو هم برانداز میکردم. مدی بلند قد بود و اندامی لاغر و کشیده داشت. 40 ساله به نظر میرسید. لباسی فقیرانه اما تمیز برتن داشت و روبان سیاهی به سبک هنرمندان آن دوره به دور یقه‌اش گره زده بود. نگاهی که به من میانداخت بیشتر شبیه نگاهی بود که پسر بچه کوچکی هنگام کش رفتن شیرینی به مادرش میاندازد. قبل از آن که در آپارتمان انشتن باز شود متوجه شدم که زنی هم با اندامی کوچک و لباسی مستعمل کمی پایین‌تر منتظر مرد ایستاده است. وقتی خدمتکار انشتن با آن لباس مخصوصش در را باز کرد و مرا به درون خانه فراخواند، ناخودآگاه گفتم اینجا اشخاص دیگه هم تو را پله منتظرن انگار. زیر لب گفت اونا ساعت هاست منتظرن، شما بفرمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، بخشی از کتاب گویای انیشتنگ و شاعر رو شنید با صدای استاد بهروز رضوی. چنانچه تمایل دارید نسخه کامل این کتاب صوتی رو تهیه کنید، میتونید به پایگاه کتاب گویای ایران صدا مراجعه بکنید. در واقع میتونید جستجو بکنید ایران صدا .ir رو و این به پایگاه کتاب گویای این سایت مراجعه بکنید و نسخه کامل انیشتین و شاعر و دیگر کتاب ها رو تهیه بکنید و از شنیدنش لذت ببرید. عصرتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. شنونده یه برنامه زندگی رادیو کتاب سه‌شنبه ها از شبکه رادیوی فرهنگ هستید، در حالی که به ساعت 19:40 نزدیک میشیم. در این لحظه قرار گفتگوی داریم با جناب آقای دکتر قاسم صفایی نژاد، مدیر نشر جام جم، و دلیل گفتگوی ما با ایشون هم برگزاری مسابقه داستان نویسی خودنویس هست و همینطور رونمایی از کتاب سکاهن که خب توضیحات تکمیلی رو از جانب جناب آقای دکتر قاسم صفایی نژاد، مدیر نشر جام جم، خواهیم شنید. آقای دکتر صفایی نژاد سلام، عصر شما بخیر، تاعت و عباداتتون قبول.
سلام و خسته نباشید، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز و عبادتتون قبول.
بسیار سپاسگزاریم. جناب آقای دکتر صفایی نژاد، بیش از هر چیز ازتون تقاضا میکنم به سبب اینکه در فضای باز هم هستید یه قدری بلندتر صحبت بکنید تا صدای شما رو واضح تر داشته باشیم. مسابقه داستان نویسی خودنویس برگزار شد و 15 اردیبهشت هم گویا مراسم اختتامیش برگزار شد. راجع به این مسابقه و جزئیات این مسابقه برای ما و شنوندگان اگر توضیح بدید ممنون میشم.
بله، ما مسابقه داستان نویسی خودنویس رو که پارسال فراخوانش رو اعلام کرده بودیم به این دلیل بود که مشارکت مردم در تولید محتوای عمیق و تولید کتاب رو در واقع ارتقا بدیم.
بله.
و مردم این انگیزه و توانایی رو بدیم که شما می توانید در حوزه تولید کتاب قدم بردارید.
بله.
مسابقه داستان نویسی خودنویس تا تقریبا اواخر پاییز سال پیش مرحله دریافت داور بود که ما بعد از داوری تونستیم 20 نفر رو به عنوان طلایی شناسایی بکنیم، 110 نفر نقره‌ای و 120 نفر برنزی که نفرات طلاییمون رو وارد کارگاه داستان نویسی کردیم با حضور اساتید مجرب کرد و اون آثاری که اینها
چند نفر رو وارد کارگاه داستان نویسی کردید؟
20 نفر.
همون 20 نفر طلایی رو در واقع
بله. کارگاه داستان نویسی شدن و اون اثرش رو توسط مربیان در واقع کارکشته کشور تقویت کردیم. اون 110 نفر نقره‌ای و برنزی هم همونطور که در اختتامیه اعلام کردیم تو پلتفرم آموزش مجازی مون که به زودی راه اندازی میشه در اونجا براشون آموزش رایگان و آموزش با تخفیف زیاد گذاشتیم که این اتفاقات بیفته و اونا هم به انتشار اثرشون نزدیک بشن. از بین این 20 نفر دوباره داوری مجدد بعد از کارگاه انجام شد که آقای علی درزی برای داستان میرزا مغنی گورکن نفر اول شد و 10 میلیون تومان جایزه گرفت، اضافه 12% از فروش کتابش، و آقای شریفی نیا شایسته تقدیر از سوی داوران انتخاب شد که انشاءالله این اثر هم منتشر خواهد شد همین امسال. سه نفر در واقع به توسط آرای عمومی مردم انتخاب شدن که اونا 5 میلیون، 3 میلیون و 2 میلیون جایزه گرفتن، اثرشون منتشر میشه و 10% از فروش هم اونها میگیرن. ضمن اینکه ما به مردم هم، اونایی که تو این آرای عمومی شرکت کردن، 10 تا جایزه 1 میلیون تومانی به قید قرعه اهدا کردیم.
بله. جناب آقای دکتر صفایی نژاد، قدری راجع به این تولید محتوای عمیق توضیح میدید؟ چون اشاره کردید که مسابقه داستان نویسی هست. این تعدادی از، البته به اشاره بکنید که چه تعداد شرکت کننده داشت این مسابقه و آیا اونها اساسا داستان نویس بودن یا فقط قرار بوده که تولید محتوا بکنن برای یک فضای مجازی و یا برای یک پلتفرم؟
ببینید، در مورد تولید محتوای عمیق با توجه به روزافزون شدن استفاده مردم از فضای مجازی و تولید محتوای فضای مجازی که اغلب سطحی و کوتاه هست، ما نیاز داریم که رژیم مصرف رسانه مردم رو تحریک کنیم. مردم باید به سمت استفاده از محتوای عمیق که در دنیا به صورت مشخص کتاب و سینما رو نام میبرند بیان، که این هر دو مقوله در کشور ما وضعیت مناسبی نداره. ما برای اینکه بتونیم مردم رو وارد این چرخه تولید و توزیع محتوا بکنیم، ناگزیریم که با مردم مشارکت بکنیم در تولید محتوای عمیق. این داستان‌هایی که ما در واقع توسط مردم نوشته شده برای خود نیست، داستان‌های بلنده، یعنی برعکس سایر جوایز و مسابقاتی که در کشور در حوزه داستان برگزار میشه و عموماً داستان کوتاه هست، اینجا داستان بلنده که اغلب فعالینش به ما میگفتن که مردم توانایی نوشتن داستان بلند ندارن، اما خدا رو شکر ما تونستیم 459 اثر داستان بلند از مردم بگیریم که 408ش وارد مرحله داوری شدن و 250ش شایسته حمایت در واقع انتخاب شدن.
بله، خب بسیار عالی. بپردازیم به رونمایی از کتاب سه کاهن. این کتاب ماجراش چی بوده و داستان رونمایی این کتاب رو هم برامون بگید، متشکر میشیم.
بکاهن تقریبا 10 سال پیش در سال 1388 آقای مجید قیصری نوشته شد که از در واقع نوابغ داستان نویسی کشور هستن و جزء چند تا داستان نویس برتر کشور. خدا رو شکر کتاب بکاهن که در مورد 4 سالگی پیغمبر، یک روز از 4 سالگی پیغمبر هست که سه تا کاهن میان پیغمبر رو در واقع بدوزن اما حلیمه دایه پیغمبر اجازه نمیده، فروش مناسبی در کشور داشت و سال 2018، یعنی سال گذشته، توانست به عنوان بهترین کتاب جایزه ادبی اوراسیا انتخاب بشه، یک جایزه بین‌المللی گرفته بود. ما با آقای قیصری صحبت کردیم که کتاب صوتی این اثر رو در واقع بتونیم منتشر کنیم که مردمی که به کتاب صوتی هم علاقه دارن بتونه از این کتاب استفاده بکنن. ایشون استقبال کردن و ما کتاب صوتی تکاهم تولید بکنیم الحمدلله، و در واقع اولین کتابی بود تکاهم که به صورت درجه الف در قناری، استدیو قناری که قرار از این بود در نشر جامع جمع به تولید کتاب صوتی به پردازه،
بله،
اتفاق افتاد. البته قناری قبلا برای نوروز 40 تا کتاب شعر با صدای شاعر منتشر کرده بود،
بله،
تا یه عنوان 40 پله، اما کتاب خب درجه الف نبود. الان سکارن یک کتاب درجه الف ما هست که روش صداگذاری ها به دقت انتخاب شده. به طور مثال حالا شنوندگان هم آشنا بشن با کتاب درجه الف صوتی،
بله،
مثلا اونجایی که اصلی میونه داستان میاد، صدای اصل میاد، صدای شیهه اصل
در واقع افکت گذاری شده.
بله،
به صورت نمایشی تهیه شده یا گوینده محور هست؟
به صورت نمایشی نیست، حالا کتاب نمایشی یا تیتر بوک در واقع نیست، ما کاملا به کتاب صوتی وفادار بودیم. خانش شده کتاب توسط خانم فریبا فتیحی که از گویندگان قدیمی رادیو بودن،
بله،
ولی در واقع افکت های صدا به صورت کامل با موسیقی زیبا کتاب رو تولید کردن. این کتابم که قیمتش 20000 تومانه ما به مناسبت ماه مبارک رمضان با 50% تخفیف الان در حال فروشه.
یعنی 10000 تومان یا 20 تومان قیمت بعد از تخفیفشه؟
نه الان 10000
تومان. 10000 تومان. کجا میتونم مراجعه کنم و دریافت بکنم از چه اپلیکیشن؟
هم در کتابخانه جامع جم که میتونن از سایت jjp.ir/app اگر بزنن اپ به صورت اتوماتیک دانلود میشه روی گوشیشون، یا اینکه روی تاخچه و سایر موارد میتونن دانلودش بکنن.
بله، کتاب سه کاهن به قلم قیصری که به صورت کتاب گویا هم در اومده، درسته؟
بله.
خب پرسش پایانی ما از شما این هست که مسابقه داستان نویسی خودنویس آیا تصمیم بر این داره که باز هم برگزار بشه برای سال آینده؟
بله، من در اختتامیه خودنویس تأسیس نشترهای خودنویس رو اعلام کردم.
بله،
ما خدا رو شکر تونستیم نشترهای خودنویس رو افتتاح بکنیم. به این معنی که هر کدوم از مردم از هر جای ایران در هر موردی که از این به بعد داستان بلند بنویسن و برای ما ارسال کنن، ما داوری میکنیم و اگر قابل انتشار باشه منتشر میکنیم، اگر قابل حمایت باشه مربی کنارش میذاریم بهش آموزش
میدیم. خب فراخوان میدید دوباره یا اینکه باید به یه سایتی ارجاع بدید؟
نه، نشترهای خودنویس به صورت عام در موضوعات آزاد، اما برای موضوعات مختلف ما فراخوان میدیم و مسابقه برگزار میکنیم و جایزه میدیم.
بله.
تو نشترها فقط در واقع آموزش و انتشار و درصد فروشه، اما در مسابقه ها متفاوت جایزه میگیرن در مورد یه موضوع خاص که انشاءالله ما یک مسابقه داستان بلند دوباره امسال خواهیم داشت که موضوعش رو به زودی اعلام میکنیم، یک مسابقه تولید کتاب صوتی خواهیم داشت و یک مسابقه فیلم نامه نویسی.
بسیار عالی.
هر ستا رو انشاءالله به زودی اعلام میکنیم که شرایط هر کدوم چه چیزی هست.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر قاسم صفایی نژاد، مدیر نشر جام جم، که درباره مسابقه داستان نویسی خودنویس که برگزار شده و اختتامیه‌اش هم برگزار شده و همینطور رونمایی کتاب سکو برای ما و شنوندگان توضیح دادید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا حافظتون.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خب شنونده برنامه زنده رادیو کتاب سه شنبه ها از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. شنوندگان محترم، طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت باشه. همونطور که گفتیم به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان در برنامه رادیو کتاب سه شنبه ها شنونده ویژه برنامه در حوالی قاف خواهید بود که تقدیم حضور شما خواهد شد. در این لحظات ملکوتی ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. عبادتتون قبول.
می‌گیرد کبوتر دلم در حوالی چشمهای تو، شعر ناب می‌نوشد، جان دوباره می‌گیرد و درست در حوالی قاف نگاهت موج می‌رسد. چه شاعرانه می‌شوم در این لحظات در حوالی قاف. در حوالی قاف
قرار ما ساده ترین و بی بهانه ترین قرار دنیاست. ببین چطور دور یک میز ساده نشسته ایم و با هم دانه های انار را به نخ می کشیم. ورد زبان من و تو قدری ترانه است و مشتی عشق که هر غروب در لحظات ناب افطار به پیشگاه کبریایت پیشکش می کنیم. قرار همین جاست، در حوالی قاف.
قرار ما شبیه هیچ قراری نیست. کتاب آفرینش را باز می کنیم و رویش دوباره رازقی ها را مرور می کنیم. همه بیقراری ها را به دست باد می سپاریم و آواز بلند گندمزار را زمزمه می کنیم در حوالی قاف. بسم الله الرحمن الرحیم.
دری را گشودند به وسعت دامنه اجابت،
سفره ای را گستردند به بیکرانگی یک دعوت عاشقانه،
سلامی را منتظر نشستند به نیازمندی یک بنده،
یک عبد ضعیف، یک عاشق مسکین،
یک من و یک تو محتاج.
صبح روشن است.
تو این دعای نیمه شب که با عطر شکوفایی آسا میخته شده، واسه روح خسته و دل شکسته یه منم دعا کن. آسی
قال علی ابن ابی طالب حد دنیا سجن المؤمن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تو را به جای همه کسانی که نشناختم دوست میدم.
پناهم باش تا سنگینی غربت از شانه‌هایم فرو ریزد و ملال تنهایی از چشم.
هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم.
ربنا ربنا یا ولی النعم بستجیر بالخجل و الشعور بالندم، اعمله فی الدموع فی السکوت و الرکوع، نفسی فی حضرتك ابقى مش متهم. ربنا ربنا يا ولي النعم بستجير من الخجل والشعور بالندم، اعمل ايه في الدموع في السجود والركوع، نفسي في حضرتك ابقى مش متهم.
بر هر نفست اشاره دارد رمضان، عشق و آتش نظاره دارد رمضان، در ظلمت بیکرانه شبها مان دریا دریا ستاره دارد رمضان.
یا رب ارحم دعایی و تضرعی و خوفی و ذلی و مسکنتی و تعویذی و تنویذی یا رب انی ضعیف عن طلب الدنیا و انت واسع کریم.
با تو میگویم دل یا هرچه هستی، با تو میگویم. مرا به حیرانی و دویدن و دیدن و نپرسیدن دعوت میکنی که بچشم، بنوشم، به دنبال رد صدای تو از سحر تا افطار بدوم و در این فاصله بی نهایتی از شور، بی نهایتی از نور، بی نهایتی از حضور را غرق شوم. میشوم.
دکتر احمد شفازاده، دکترای مطالعات اسلامی.
یک بار دیگه می‌خوایم به این آیه شریفه سوره مبارکه عنکبوت یعنی آیه 45 یه نگاه دیگه‌ای داشته باشیم. حیفه که زود از روی آیات قرآن عبور کنیم و رد شیم. توجه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
همه ما دوست داریم که نماز ما همونطور که خدای مهربان به پیغمبرش فرمود که پیغمبر نماز رو به پا دار چرا که نماز انسان رو از زشتی ها و منکرات باز می داره، این اثر بخشی رو تو زندگیمون داشته باشه. اصلا بهتر اینه که از زبان امام صادق علیه السلام رمز قبولی نماز رو جستجو کنیم، ببینیم در چیه. آیا این نمازهایی که ما میخونیم اینا مقبول درگاه الوهیت واقع میشه یا نه؟ معیار شناسایی نماز مقبول از نمازی که غیر قابل قبول چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که دوست دارد ببیند آیا نمازش مقبول درگاه الهی شده یا نه، باید ببیند آیا این نماز او را از زشتی ها و منکرات باز داشته یا نه. به همان مقدار که باز داشته نمازش قبول است.
حکایت کردند یکی از عرفا روزی از یکی از اغنیا پرسید دنیا را دوست داری؟ گفت بسیار. پرسید برای به دست آوردن آن کوشش می‌کنی؟ گفت بلی. سپس عارف گفت در اثر کوشش آنچه می‌خواهی به دست آوری؟ گفت متاسفانه تا کنون به دست نیاوردم. عارف گفت این دنیایی که تا کنون با همه کوشش‌هایت آن را به دست نیاورده ای پس چطور آخرتی که هرگز طلب نکرده و در راه وصول به آن نکوشیده ای به دست های آورد؟ دنیا طلبیدیم به جایی نرسیدیم، یا رب چه شود آخرت ناطلبیده؟
منوچهر عبدالله زاده، طراح گرافیک، تو خلوت خودش خدا رو چطور احساس میکنه؟ با خدا چطور حرف میزنه؟
اون چی که مسلمه، مثلا برای آدمی مثل من پرداختن به خدا یک قضیه است درونی، یعنی هر آنچه که آدم میتوانه در جهت بهبود شرایط انجام بده، واقعا در اون زمان حس میکنی که عملی انجام دادی خدایی. به نظر من واقعا خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره. همین که میگن خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره کل کلامه.
چطور حرفتون رو معمولا با خدا میزنی؟
من در واقع زمانی خودم فرو میرم با خدا صحبت میکنم.
حجت الاسلام فلاح زاده:
اگر روزدار عمدن تمام سر را در آب فرو ببرد، بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل است و باید روزه آن روز را قضا کند. در این مسئله چند نکته وجود داره. نکته اول این است که در صورتی که تمام سر را شخص داخل آب ببره، روزه اش بنابر احتیاط باطل است. اما اگر قسمتی از سر داخل آب رفته و قسمتی بیرونه، روزه باطل نیست. دوم این که یک بار سر رو داخل آب ببره، اگر دو مرحله ای شد، یک بار مثلا این سمت سر رو داخل آب برد، یه بار سمت دیگر رو، بازم روزه باطل نیست. نکته سوم این که این در صورتی است که سر رو داخل آب بره، نه که آب بر سر بریزد. بنابراین زیر دوش رفتن یا حتی آبشاری اگر باشد که سر کاملا داخل آب قرار نگیره، روزه باطل نیست. نکته چهارم این که اینجا ملاک تمام سر هست، بدن ملاک نیست. ممکنه شخصی بدنش بیرون آبه، سر رو داخل آب میبره، این هم بنابر احتیاط مبطل روزه هست. نکته پنجم این که در صورتی است که عمدی باشد، اما اگر سهوان بود یا بی اختیار بود، لب استخر داشت راه میرفت، یه دفعه پاش سرید افتاد داخل آب، تمام سر داخل آب رفت، روزه باطل نیست. یا اینکه مثلا در حال شنای داخل استخر دوستانش شوخی کردن یا عمدن دست گذاشت پشت سر طرف و سر رو با زور زیر آب برد، روزه اون شخص باطل نیست.
رمزها در رمضان است، خدا می داند. برتر از فهم و گمان است، خدا می داند.
لیلت القدر کدامین شب این ماه خداست؟ چه شبی برتر از آن است، خدا می داند.
موسم بندگی چشم و زبان و گوش است، نه همین صوم دهان است، خدا می داند.
اگر نماز می خونیم، نماز ما رو از کار زشت باز می‌داره، ما به حقیقت نماز خوندیم. اما اگر نماز می‌خونیم و باز هم مرتکب به افعال زشت و قبیح و ناپسند می‌شیم، بدانیم که به حقیقت نماز نخوندیم. باید یه فکری کرد، باید یه تدبیری کرد برای اینکه نماز ما کیفیت پیدا بکنه. کمیت نماز که مشخصه، روزی 5 وعده صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا 17 رکعت نماز به جا میاریم، دستور